9 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به آرامش دعوت کرد. مقام‌های فلسطینی می‌گویند دست کم 24 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل به غزه کشته شده‌اند. آیت الله محمدی گیلانی رئیس پیشین دادگاه‌های انقلاب درگذشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی کاخ سفید خبر داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با عبدالله عبدالله نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان او را به آرامش دعوت کرده است. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که باراک اوباما به اشرف غنی احمدزی دیگر نامزد این انتخابات نیز گفته است که آمریکا انتظار دارد اتهام تقلب در شمارش آرا به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. نتایج ابتدایی دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حکایت از پیروزی اشرف غنی احمدزی در برابر عبدالله عبدالله دارد، اما آقای عبدالله تاکید می‌کند که در این انتخابات تقلب شده است. روز سه‌شنبه حامیان آقای عبدالله برای اعتراض به خیابان‌های کابل آمدند و آقای عبدالله هم گفته است نتیجه اعلام شده را قبول ندارد و ممکن است اعلام تشکیل دولت کند، اما آمریکا میگوید در این صورت کمک‌های مالی و امنیتی ایالات متحده به افغانستان قطع خواهد شد. مقام‌های فلسطینی میگویند در ادامه حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه دست کم 24 تن کشته و 150 تن مجروح شدند. مقام‌های اسرائیلی نیز از شلیک بیش از 130 راکت از سوی شبه نظامیان حماس به اسرائیل خبر می‌دهند. به گزارش شبکه خبری CNN همچنین اسرائیل میگوید یک موشک را نیز که به سوی تل آویو شلیک شده رهگیری و منهدم کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که برخی از شبه نظامیان وابسته به حماس نیز وارد خاک اسرائیل شده بودند که نیروهای اسرائیلی آنها را کشتند. در حملات هوایی و دریایی اسرائیل 150 نقطه هدف قرار گرفتند که اسرائیل از آنها به عنوان اماکن متعلق به تروریست ها یاد کرده است. آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس پیشین دادگاه‌های انقلاب که از 30 اردیبهشت به دلیل مشکل ریوی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود روز سه‌شنبه درگذشت. آیت الله محمد محمدی گیلانی که سال 1307 در یکی از روستاهای رودسر به دنیا آمده بود، پس از پیروزی انقلاب سال 57 به عنوان رئیس دادگاه انقلاب در صدور حکم اعدام شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کرد. وی همچنین نماینده تهران در سه دوره مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر و عضو شورای نگهبان بوده است. یک نماینده مجلس خبر امضای تفاهم‌نامه 20000 میلیارد تومانی شهرداری تهران با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران را تایید کرده است. به گزارش ایسنا، غلامرضا انصاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران روز سه‌شنبه گفته است که این قرارداد در دوم خرداد منعقد شده و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به آن اعتراض کردند. در ادامه از شما دعوت می‌کنم تا شنونده برنامه سقوط کاری از کیوان حسینی باشید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشون در این زمینه فکر کردی؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 36، اعتبار منابع آمریکایی.
در در بخش‌های پیشین آنچه در روز 28 مرداد رخ داد را به نقل از منابع آمریکایی مرور کردیم و شنیدیم که برخی منتقدان CIA و مشخصاً مأمور ارشد این سازمان در ایران کرمیت روزولت را به اغراق در نقش خود متهم می‌کنند. در این قسمت اعتبار منابع آمریکایی و همچنین اسناد منتشر شده در سال 2013 میلادی را بررسی می‌کنیم. کتاب خاطرات کرمیت روزولت، فرمانده عملیات سرنگونی مصدق در تهران، همزمان با انقلاب ایران منتشر شد. یک قصه پرماجرا که در آن روزولت نقش اولی شجاع و مبتکر است. او در این کتاب همزمان با بیان اطلاعات گسترده‌اش درباره اهمیت استراتژیک ایران و تحلیل‌های جدی‌اش از عرصه سیاست بین‌الملل تعریف می‌کند که چگونه مأموریتی به ظاهر شکست خورده را به یک پیروزی مهم تبدیل کرده است. اعتبار او از فردای انتشار این کتاب زیر سوال رفت. طرفداران شاه و زاهدی از سوی و شرکت نفت بریتانیا یا BP از سوی دیگر آنچه را در این کتاب چاپ شده بود دروغ و گزافه خواندند. حتی CIA هم از محتوای این کتاب دلخوشی نداشت. شکایت رسمی شرکت نفت بریتانیا BP از کتاب موجب شد تا در دومین نسخه آن تمامی ارجاعات به شرکت نفت بریتانیا یا همان شرکت نفت ایران و انگلیس حذف شوند. یکی از استدلال‌های اردشیر زاهدی برای رد کتاب کرمیت روزولت زمان انتشار کتاب است. روزولت کتابش را در فاصله کوتاهی بعد از سقوط شاه منتشر کرد.
عرض منم این است که اگر اینها راست میگن چرا وایسادن تمام این از روز 28 مرداد میشه که میشه در 1953 زمانی که ایران سقوط تر میشه که
79
در این پریود چطور هر کسی نزد بود آقای روزولت کتاب داد بیرون.
هم روزولت و هم CIA از سوی منتقدانشان متهمند که نقش خود را در ماجرای سرنگونی محمد مصدق پررنگ تر از آنچه که بوده نشان دادند. مشخصاً بر اساس روایت روزولت، بریتانیا نقش چندانی در سقوط مصدق نداشته است. ضمن اینکه برخی منتقدین معتقدند علت سکوت دنباله‌دار سازمان CIA تا سال 2013 میلادی در برابر اتهام دست داشتن در سقوط مصدق این بوده که از نقش به گفته آنها اغراق شده خود در این کودتا در جریان تبلیغات سنگین ضد کمونیستی سالهای جنگ سرد بهره می‌برده و در واقع خود را در نبرد با کمونیسم موفق و مهمتر از آنچه در دنیای واقعی بوده تصویر می کرده است. وقتی صحبت از اغراق نقش CIA در ماجرای 28 مرداد است، یرواند آبراهامیان، مورخی که در 60مین سالگرد وقایع 28 مرداد کتابی با نام کودتا منتشر کرد، به منبعی اشاره می کند که از نظر او زیر سوال بردن اعتبار آن با چنین استدلالی آسان نیست. گزارش دونالد ویلبر از طراحان عملیات آجاکس که کتابچه خود را یک سال بعد از کودتا نوشت و نوشته هایش در سال 2000 میلادی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شدند. ابراهامیان معتقد است ویلبر دلیلی برای اغراق نداشته.
من فکر نمی کنم که در گزارش ویلبر نقش CIA اغراق شده است، چرا که آن کتاب برای انتشار عمومی نوشته نشده بود و مثلا قرار نبود که به مردم آمریکا بگوید CIA چقدر مهم است. این متن به عنوان یک کتابچه آموزشی برای ماموران CIA نوشته شده بود. به اعتقاد من این کتاب یک تحلیل دقیق است درباره اینکه کودتا چگونه رخ داد و ویلبر هیچ قصدی برای اغراق نداشت. جایی که شاید مسئله باشد این است که او تلاش کرد نقش بریتانیا را کمرنگ نشان دهد. در واقع رقابت بین آمریکا و بریتانیا است بر سر اینکه کدام نقش مهمتری داشتند.
این میان شباهت برخی منابع مستقل از یکدیگر درباره آنچه ماموران CIA در سال 32 در ایران انجام دادند، یکی دیگر از شواهدی است که مارک گازیروفسکی، محقق آمریکایی رویدادهای سال 32، بر آن انگشت نهاد.
من فکر نمی کنم در نقش CIA اغراق شده. چرا باید نقش خودشان را بیشتر نشان بدهند؟ وقتی من درباره این موضوع تحقیق کردم، در 30 سال گذشته شباهت‌های مهمی بین کتاب ضد کودتای کرمیت روزولت با گفته‌های ماموران CIA که خودم آنها را مصاحبه کردم و همچنین اسنادی که سال 2000 منتشر شد دیدم. در هر سه منبع که از هم مستقل هستند، نقش CIA بسیار مهم توصیف شده. برای همین فکر می‌کنم که CIA با اختلاف زیاد از باقی عوامل بازیگر کلیدی این وقایع بوده و کاملاً با آنچه اردشیر زاهدی می‌گوید مبنی بر اینکه این یک قیام مردمی بوده مخالفم. تمام شواهد نشان می‌دهند جمعیتی که صبح 28 مرداد به خیابان آمدند اولا توسط CIA اجیر شده بودند، ثانیا جمعیت بسیار کوچکی بودند و تمام عکس‌ها نشان می‌دهد که این حضور خیابانی هیچ شباهتی به یک قیام مردمی ندارد. قطعا عده‌ای مخالف مصدق بودند که به این دلیل به جمعیت اجیر شده پیوستند، ولی آنها تأثیرگذار نبودند و در نهایت این واحدهای نظامی بودند که مصدق را سرنگون کردند. آنها هم توسط CIA سازماندهی شده بودند.
ضمن اینکه قوانین انتشار اسناد محرمانه در ایالات متحده نیست، چندان بر وفق مراد هواداران شاه و زاهدی کار نمی‌کنند. بر اساس قانون آزادی اطلاعات در آمریکا، دولت این کشور موظف است که به مرور زمان اسناد محرمانه قدیمی را منتشر کند. این قانون در دهه 60 میلادی تصویب شده و یک هدف ساده دارد: به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد که از کار دولتشان سر در بیاورند و بفهمند پشت پرده چه خبر است. بنیاد غیر دولتی آرشیو امنیت ملی آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن از جمله مراکز مطالعاتی است که با کمک این قانون درخواست‌هایی برای انتشار اسناد محرمانه ارائه می‌کند. این بنیاد سرانجام در سال 2013 میلادی موفق شد که همزمان با 60مین سالگرد کودتای 28 مرداد بخشی از اسناد CIA را منتشر کند که اثبات می‌کنند CIA در سقوط مصدق دست داشته است. این اسناد ابتدا در اختیار مالکوم برن، معاون آرشیو امنیت ملی و مدیر پژوهش‌های این مرکز قرار گرفتند و در نهایت نیز در سال 2013 میلادی با نظارت و ویراستاری او منتشر شدند. او از جمله محققانی است که همراه با مارک گازیروفسکی در سال 2004 میلادی کتاب محمد مصدق و کودتای سال 1953 در ایران را نوشت. مالکوم برن درباره اینکه اسناد جدید چه اهمیتی دارند و چه اطلاعات تازه‌ای در اختیار ما قرار می‌دهند می‌گوید:
این اسناد به دلایل مختلفی مهمند، ولی اصلی ترین اهمیتشان این است که برای نخستین بار به شکل رسمی دست داشتن CIA در کودتا اعلام شده. پیش از این هیچگاه اعلام رسمی در این زمینه از سوی دولت آمریکا و مشخصاً CIA وجود نداشته و تنها اظهار نظرهای پراکنده بوده. اظهار نظرهایی مانند گفته‌های دست‌اندرکاران یا وزیر امور خارجه وقت مادلین آلبرایت یا رئیس جمهوری وقت بیل کلینتون که به شکل غیر مستقیم از فعالیت‌های آمریکا حرف زده بودند، ولی همیشه دولت آمریکا و CIA از تایید رسمی این دخالت خودداری می‌کردند. هیچ چیز تازه‌ای در این اسناد نیست. الان همه می‌دانند که CIA و بریتانیایی ها چه نقشی در این رویداد بازی کردند.
مالکوم برن و سازمانش کماکان از CIA خواستند که اسناد بیشتری در ارتباط با سال 32 منتشر کنند، هرچند که این سازمان میگوید به دلیل نداشتن جا ناچار شده در سالها پیش بخشی از این اسناد را نابود کند. اما مالکوم برن معتقد است که در راستای شفافیت هرچه بیشتر هنوز اسنادی وجود دارند که باید منتشر شوند. اما در نقطه مقابل آمریکا، بریتانیایی ها گویا چندان برای انتشار اسناد محرمانه در ارتباط با وقایع 60 سال پیش عجله‌ای ندارند. آنها حتی گاه بر انتشار اسناد آمریکایی نیز تأثیر می‌گذارند و بخش‌های مربوط به دخالت بریتانیا از اسناد آمریکایی حذف می‌شوند. شاید به همین دلیل است که اطلاعات امروز ما درباره نقشه سازمان امنیت بریتانیا به نام عملیات چکمه محدودند. مالکوم برن می‌گوید:
ما اطلاعات کمتری درباره نقش بریتانیا داریم که در واقع چندان هم تعجب برانگیز نیست، چرا که در حقیقت نقش آنها هم کمتر بوده. ضمن اینکه قوانین بریتانیا برای انتشار اسناد محرمانه در مقایسه با آمریکا سخت گیرانه تر است و در این زمینه خصت نشان می‌دهند.
در حال حاضر اگرچه دسترسی به اسناد و مدارک گسترده‌ای در ارتباط با کودتای 28 مرداد میسر است، اما همانطور که مالکوم برن بر آن پافشاری می‌کند، کماکان انتشار اسناد محرمانه از سوی دولت‌های بریتانیا و آمریکا می‌تواند بر زوایای پنهان این رویدادها نور بیفکند و حقایق بیشتری فاش شود. او و سازمانش در دانشگاه جورج واشنگتن از جمله نهادهایی هستند که می‌گویند کماکان در تلاشند تا اسناد دولتی بیشتری را برای استفاده عموم به دست بیاورند و منتشر کنند. در بخش بعدی سقوط از محاکمه محمد مصدق خواهیم گفت اتهام او چه بود و چگونه از خود دفاع کرد. سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.